ساعت 23. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. لطفاً به خبرهای این ساعت توجه بفرمایید. کمیته اضطراری سازمان بهداشت جهانی مخالفت خود را با ارائه گواهی واکسن کرونا به عنوان شرط سفرهای بین المللی مسافران اعلام کرد. این کمیته پس از پایان نشست خود در ژنو گفت هنوز سوالات بسیاری درباره مؤثر بودن واکسن کرونا وجود دارد و از سوی دیگر هنوز هم این واکسن به اندازه کافی در دسترس کشورها قرار ندارد. این کمیته همچنین خواستار تعیین کدهای ژنتیکی ویروس کرونا در سراسر جهان با توجه به شناسایی ویروس‌های جهش یافته شده است. این کمیته تاکید کرد دانشمندان سراسر جهان باید به شکل قوی تری با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانند تحقیقات بهتری درباره نوع جدید ویروس جهش یافته کرونا انجام دهند و نتایج این تحقیقات باید به شکل منسجم تری در اختیار محققان قرار بگیرد. بر اساس تحقیقات این کمیته اضطراری سازمان بهداشت جهانی، اطلاعات و دانش اندکی درباره این ویروس جدید جهش یافته کرونا وجود دارد. طی هفته گذشته نوع جدید ویروس جهش یافته کرونا از انگلیس و آفریقای جنوبی در بیش از 50 کشور جهان گسترش یافته است. از سوی دیگر ژاپن از کشف یک نوع جدید دیگر ویروس جهش یافته کرونا که منشأ آن از منطقه آمازون برزیل است، خبر داد. و انتقادها از وزیر کشور انگلیس درباره مفقود شدن اطلاعات 150 هزار مجرم و تبهکار بالا گرفته است. به گزارش رسانه‌های انگلیسی، اطلاعات مفقود شده از پایگاه ثبت اطلاعات مجرمان پلیس شامل سوابق مجرمان، تاریخچه بازداشت‌ها، اثر انگشت و اطلاعات DNA آنان میباشد. این اطلاعات به پلیس و مقامات امنیتی اجازه میداد به صورت برخط از سوابق افراد و خودروها مطلع شود. به گفته ناظران، حذف اطلاعات مجرمان و افراد تبهکار سبب می شود آنان از عدالت فرار و جامعه را با مشکل مواجه کنند. بقیده منتقدان در شرایطی که دسترسی انگلیس به اطلاعات پایگاه اطلاعاتی پلیس و دستگاه‌های امنیتی اتحادیه اروپا به علت خروج انگلیس از این اتحادیه لغو شده، این اطلاعات می‌توانست سرنخ‌های اطلاعاتی مهمی درباره مجرمان باشد که اکنون از دسترس خارج شده است. وزارت کشور انگلیس میگوید اطلاعات باندهای بزرگ و حرفه مجرمان و تبهکاران حذف نشده و با جدیت این موضوع و ابعاد پیامدهای آن پیگیری میشود. حذف این اطلاعات موجب شد درخواست برای روادید انگلیس دچار اختلال شود. ممنونم از همراهیتان.
نامت بلند آین سخن. تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه گاهن بگوییم گاهی.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
شب خوب میشناسمش. منو شب قصه داریم واسه هم. منو شب پشت سر روز میشینیم حرف میزنیم. منو شب واسه هم شعر میخونیم، با هم آروم میگیریم. من و شب خلوتمون مقدسه. من و شب خلوتمون خلوت قلب و نفسه. رادیو ایران.
در انتهای شب
عشق عالم سوز را با کفر و ایمان کار نیست، گردن ما را که کمند صبح و زنار نیست. کاسه منصور خالی بود پر آوازه شد، ورنه در میخانه وحدت کسی هوشیار نیست. هر که پیراهن به بدنامی درید آسوده شد، بر زلیخا طعن ارباب ملامت آر نیست. بر رگ جانها نپیچد تا پریشان نیست زلف، نبض دلها را نگیرد چشم تا بیمار نیست. توتی از آینه میگویند می آید به حرف، چون مرا در پیش رویش زهره گفتار نیست. پیش ما صایب که رتل خسروانی می زنیم، گنج بادآور به غیر از باده خمار نیست.
درود ما را پذیرا باشید. امیدواریم که ساعات زندگانی شما سرشار از کامیابی و موفقیت باشد. برنامه را با غزلی آغاز کردیم از صایب تبریزی که از چاشنی عرفانی گیرایی برخوردار بود. امید که دیگر بخش‌های برنامه امشب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.
نگاهی به تعریف‌هایی که از شعر کردند با همه گوناگونی تعبیر ما را به دو اصل اساسی می‌رساند. یکی تعریف شعر از جهت ترکیب و تنسیق عبارات و قوافی و اوزان، و دیگر تعریف شعر از جهت روح بیان و قدرت تعبیر و نیروی ابتکار و ابداع. اما شعر حقیقی در واقع نه این و نه آن است، بلکه آمیزه است از این هر دو. شعر غلبه نور بر ظلمت و چیرگی حق بر باطل است. شعر آوای پرندگان، زمزمه چشم ساران، نجوای شاخ و برگ درختان، نهیب طوفان، لبخند کودکان و اشک بیوه زنان است. شعر زیبایی هستی و هستی زیبایی است. شعر بهره‌وری از زندگی است. شعر کشش سوزانی به سوی سرزمینی ناشناخته، به سوی سرزمین آرزوها و گهواره آرمانهای پاک آدمی است. جذبه ابدی برای در آغوش کشیدن هستی و پیوستن با آنچه در هستی است. شعر از آغاز پیدایش آدمی با او همراه بوده است. همان گونه که دوست داریم بر چهره خوب بنگریم و ماه را تماشا کنیم و بر منظر غروب چشم بدوزیم، از موسیقی لفظ و سلاست ترکیب و فصاحت تعبیر نیز لذت می‌بریم. اما همه ما خوشبختانه یا بدبختانه شاعر نیستیم.
در جهان منکران شعر بسیارند، اما اینان همه بیهوده کوشیدند تا از منزلت شعر بکاهند و آن را از عرش الهیش فرو دارند و بر خاک مذلت و نسیانش نشانند. بیهوده از قدر شعر کاستند و آفات فرضیش را بزرگ نمودند و محسناتش را کوچک جلوه دادند و گفتن شعر را کاری عبث پنداشتند. زیرا تا زمانی که انسان انسان است و تا زمانی که در او کششی درونی هست و تا زمانی که زبان واسطه تصویر افکار و تعبیر عواطف و آمال است، شعر یکی از نیازهای روحی او خواهد بود. زیرا آدمی با شعر میتواند آن زندگانی محبوب و مطلوب را که در زندگی یک نواخت و پرملال روزانه با غمهای کوچک و مشکلات بزرگش از آن بی‌بهره است مجسم سازد. اگر میشنوید که مثلا شاعری از دوران زندگی زرین دم میزند و روزگاری را آرزو میکند که در آن اثری از جور و ستم، بغض و نفرت و بینوایی و فقر نباشد و سرود نسلی را میخواند که از عشق و عدالت و برابری سرشار است، دیوانه و دروغگو و پندار بافش نخوانید. روح شاعر که عاشق زیبایی و راستی است و زشتی و کجی بیزار است، او را نغمه سرای جهان بهتری می سازد و اگر جهان بهتری را تصور می کند، نباید گفت که خیالاتی به هم بافته است، زیرا خیال شاعر راستین حقیقت است. شاعری که به راستی سزاوار نام شاعر باشد، هرگز جز آنچه دل بیدارش میگوید و چشم بصیرتش میبیند و جان سوزانش حس میکند به قلم نمیآورد. اینها همه حقیقت روزانه زندگی است، مگر در مورد کسی که نام شاعری را به خود بسته و ناشایست سخنهایی به هم میبافد و یا نظمی ناموزون ساخته و خود را شاعر پنداشته است. شاعر راستین جز آنچه را که با روح و قلب خود احساس کرده نمی سراید و روح و قلب او را نیز احساسی والا و شعوری برتر از همگان است. شاعر راستین قلب تپنده مردم است و دردهای مردم دردهای اوست و آرمانهای او آرمانهای بزرگ انسانی است.
گروهی معتقدند که هدف شعر خود شعر است و گروهی نیز عقیده دارند که شعر باید خدمتگزار انسان و برآورنده نیازی از نیازهایش باشد و اگر چنین نبود چیزی بیهوده و بی‌حاصل است. تاریخ این دو نظریه طولانی است و قصد ما در این مقال تجدید این مطلع نیست، اما آنچه باید گفت این است که شاعر نباید دنبالگیر ذوق عامه باشد. آن کس که شاعر است ذوقی برتر از ذوق عوام دارد. شاعر راستین احساسات مردم را به زبانی والاتر از زبان مردم کوچه و بازار بیان می کند. شاعر راستین کسی است که وقتی از درد خویش می نالد، انعکاس ناله مردم در تنین شعرش نهفته است و همچنین شاعر نوعی پیام‌آور، فیلسوف، نقاش، موسیقیدان و کاهن است. پیام‌آور است زیرا با چشم بصیرت آنچرا که همگان نمی‌بینند می‌بیند و میتواند آنچه را که میبیند و میشنود و دیگران نمیبینند و نمیشنوند جامه های زیبای لفظ بپوشاند و در قالب کلامی دلنشین بگنجاند. موسیقیدان است زیرا آهنگ هایی می شنود و ترانه هایی به گوشش می رسد که به گوش دیگران نمی رسد و با حروف و کلمات آهنگ هایی پدید می آورد که دیگران نمی توانند. جهان در نظرش ساز سترگی است که با سرانگشت زیبایی نواخته می شود و از تارهای آن آهنگهایی پدید می آورد که با نسیم وحی و الهام به گوش صاحب دلان می رسد. او در آواز مرغان و غرش طوفان، در همهمه امواج و زمزمه چشم ساران، در خنده و گریه کودکان و ناله و نوای پیران پیوسته آهنگ و ترانه می شنود و زندگی نیز برای او نغمه شاد یا غم‌افزایی است که به دست او با الفاظ آهنگین و عبارات موزون ترجمه می شود. وزن و تناسب در طبیعت همواره قرین یکدیگرند و شاعر راستین که طبیعت را ترجمه یا منعکس می کند بدیهی است که این حقیقت، حقیقت وزن و تناسب را بیش از هر کس دریافت کرده است و از این روست که می‌بینیم در کار او پیوسته وزنی و تناسبی هست و افکار و عواطف او پیوسته با کلامی موزون می درخشد و به تغنی در می آید. کوتاه سخنان که شاعر نیز نوعی کاهن است، زیرا او نیز در خدمت الهه است، الهه حقیقت و زیبایی. این الهه به شکل‌های گوناگون و حال‌های مختلف در چشم او جلوه می‌کند، اما شاعر او را در همه جا و در همه احوال می‌شناسد. در گل نو شکفته و پژمرده، در آسمان باز نیلگون و در آسمان تیره و گرفته، در غوغای روز و خاموشی شب، در بیگناهی معصوم و سادگی کودک، در عظمت فداکاری و گذشت و مناعت، در پیروی از حق و جانبداری از مظلوم و ستیز با ستمگر، در پیکار با پستی ها و ناروایی ها و در ستایش بزرگی ها و بزرگواری ها.
نازم و ناشاعر هرقدر به لفظهای متنتن آراسته و یا با عبارات سهل و ناممتنع ساخته شده باشد و امروز به خاطر وزن و قافیه در ذهن ما نشیند، فرداست که آن را از یاد می‌بریم، زیرا در تصنع و عدم اصالت آن جرثومه پوسیدگی و نیستی نهفته است. اما شاعری که سرمایه او تنها لفظ نیست و سوزندگی بیان را از سوز دل و گیرایی زبان را از شیفتگی محض و درخشندگی اندیشه را از اصالت فکر و بصیرت شاعرانه را از چشمهای نگران مایه گرفته، شاید که امروز نتوانیم شعر او را دریابیم، ولی فرداست که با پختگی بیشتر و آزمون‌های افسون‌تر زندگی به خود می‌آییم، زیرا زیبایی و اصالت نیز مانند خورشید برای همیشه پنهان نمی‌ماند و حتی اگر بعد از مرگ شاعر باشد نیز پرتو سخنش سرانجام بر تیرگی ذهن‌ها چیره می‌شود و دل‌ها را روشن و دیده‌ها را بینا می‌سازد. آنگاه است که اگر در گذرگاه‌ها برای او تمثال نسازیم، در دلهای خود مقامش را با مقام نیکان و راستان جهان یکسان می سازیم. حسن حسینی، شاعر و مترجم روزگار ما، در شعر دستی توانا دارد و در ترجمه نیز صاحب قلمی است هوشیار و با درک و فهم عمیق. وی تأملاتی در باب هنر و هنرمند و شعر و شاعری دارد که بسیار جالب است، برای تازه کاران آموزنده و زیبا و عمیق برای اهل فهم و فن. قسمتی از این تأملات را می شنوید، تأملاتی در باب شعر و شاعری.
مضامین یعنی فرزندان شاعر. آدمی که طعم پدر شدن را چشیده باشد هرگز راضی به دزدیدن فرزندان دیگران نمی شود.
تکوین و ظهور شعر خوب در ذهن شاعر حادثه است ساده، اما به گرمی صفای قدم مرواری در کلبه درویشی صدف.
محرک طبع عده کمی از شاعران حقیقت هستی است، محرک عده دیگر اندوه و شادمانی، و محرک مابقی بخل و حسادت است.
شاعری که اساری کار دیگران را به نام خود ارائه می دهد زنبوری نیست که روی این گل و آن گل بنشیند و عسل تولید کند، پشه است که این و آن را می گزد و حاصل کارش انتقال بیماری‌های خطرناک است.
میتوان خوب شعر گفت و شعر خوب نگفت، همچنین میتوان شعر خوب گفت و خوب شعر نگفت. شاعر واقعی کسی است که خوب شعر بگوید و شعر خوب بگوید.
شعر خالی از احساس و عاطفه همچون اتومبیلی بی بنزین است، می توان روی صندلی آن لم داد ولی با آن به جایی نمی توان رسید.
جریان احساس در پیکر شعر باید در خدمت یک مفهوم والا باشد. این جریان یک جریان تفننی نیست، همان گونه که گردش خون در رگ‌های بدن انسان یک امر تفریحی به حساب نمی آید.
یک شعر بد از یک شاعر پرمدعا دشنام احمقانه است که باید نشنیدش گرفت.
تسلط بر وزن و قافیه کار شاعری را آسان می کند، اما شاعر نمی سازد.
یک شاعر خوب باید از قوانین منطقی به خوبی آگاه باشد تا به هنگام سرودن شعر آنها را شاعرانه نقص کند.
شاعری که با منتقدین آثارش قهر کرده است مثل هواپیمایی است که ارتباطش با برج مراقبت قطع شده باشد.
یک شعر خوب یک راز سر به مهر است که شاعر و خواننده شعر در افشا شدن آن سهم مساوی دارند.
شاعری که با زور شعر میگوید مثل زنی است که با عمل سزارین یک کودک مرده به دنیا می آورد.
خواندن شعر خوب در جمعی که از ابتکار و ابداع بویی نبردند و یکسره بر تقلید میتنند مثل شمردن یک دست اسکناس تا نخورده در میان جیببرهای حرفه‌ای است.
در شعر یک مضمون پخته و ناب و درخشان مستقنی از توصیف و تزیین صنعتگران است، همان گونه که برای عکس گرفتن از سائقه نیازی به فلاش عکاسی نیست.
شاعران تو خالی قسمت خالی وجودشان را با ادعا پر می کنند.
شاعری که آثار شعرای بزرگ را مطالعه نکرده همچون جهانگردی است که پا از خانه مسکونی خیش بیرون نگذاشته است.
نسبت شعر به نظم مثل نسبت باران به چکه آب از کولرهای معیوب است.
اصلاح یک شعر بد به مراتب مشکل تر از سرودن یک شعر خوب است.
عده‌ای از شعرا خودشان از شعرشان بهترند، برخی دیگر شعرشان بهتر از خودشان است، عده کثیری نه خودشان خوبند نه شعرشان، بالاخره تعداد اندکی هم خودشان خوبند و هم شعرشان. البته لازم به یادآوری است که این گروه آخر را میتوان گروه کیمیا نام نهاد.
یک شعر بد مثل یک عطسه بلند ممکن است توجه دیگران را جلب کند، ولی تحسین کسی را بر نمی انگیزد.
شعر بی فرهنگ مثل خانه بی در و پیکر است.
اگر در انجمن ادبی خفاشان قصیده ای در متن آفتاب بخوانی، مطمئن باش صله ای جز لعن و نفرین نصیبت نیست.
شعر گفتن بدون زمینه فرهنگی مثل چاپ اسکناس بدون پشتوانه است.
شعری که از دل برمیخیزد تپنده است و ناگزیر دارای فراز و نشیب، اما بعضی از شعرها همیشه سالم و بی عیب و ایراد و یک نواخت است و بی ریشه، مثل دندان مصنوعی که هیچ وقت کرم نمی خورد.
شعر واقعی شعری نیست که همه آن را بفهمند، شعری است که همه آرزوی فهمیدن آن را داشته باشند.
یک شاعر خلاق از خدا الهام می گیرد و یک شاعر معمولی از یک شاعر خلاق.
همه چیز می تواند ماده خام یک شاعر باشد، الا مضمونی که دیگر شاعران پختند.
اگر شعر را به نان تشبیه کنیم، شاعر واقعی کشاورز گندمکار است، نه پیشه‌ور نانوا.
هیچ چیز در عالم غیر طبیعی نیست الا شاعر متکلف.
شعر فرزند شاعر است. هیچ فردی بچه دیگران را به فرزندی قبول نمی کند مگر اینکه عقیم باشد.
مطالعه دیوانهای ضعیف و متوسط خون ذوق را مسموم و نفس قریه را تنگ می کند. هوای پاک و مناظر روح گشا را باید در قله ها جست.
تزاحم خیال در شعر بهتر از بیخیالی است.
سرودن شعر در نهایت امری خودآگاه است. برای آن نمیتوان وسائل لازمه را تهیه کرد و مقدمات چید. سرودن به گونه ای عاشق شدن و دلباختگی روح است. هیچ کس با انجام تشریفات رسمی عاشق نمیشود. در مورد شخصیت‌های بزرگ فرهنگی و ادبی ما همیشه داستان‌ها و روایاتی بر سر زبان هاست. داستان‌های بسیاری در مورد حافظ، سعدی، بابا طاهر، خیام و فردوسی. امشب می‌خواهیم به نقل چند نمونه از داستان‌ها و روایت‌هایی که در مورد حکیم طوس، خداوندگار شاهنامه، فردوسی وجود دارد بپردازیم. روایاتی که در این کتاب و آن کتاب نویسندگان ما طی قرن‌ها درباره برخی از حوادث زندگی حکیم طوس قلم زدند. نخست عقیده خود را درباره این موضوع به اطلاعتان می‌رسانیم که به هیچ